به نام خدا. دیدار در حلب. نویسنده جعفر مدرس صادقی. انتشارات مرکز. محل نشر تهران، سال 1383، چاپ اول. گوینده مریم آقایی. تهیه شده در بخش نابینایان کتابخانه فاطمه زهرا سلام الله علیها اصفهان. تلفن 335-78-88. این کتاب در 12 فصل و 127 صفحه می باشد. توضیح واضحات. همه آدم های این داستان ساخته و پرداخته نویسنده اند و هر گونه ارتباط و شباهتی میان آنها با نمونه های واقعی و با آنچه در عالم واقع روی داده است و روی می دهد ناشی از تصادف محض است. فصل اول. چه جایی بهتر از حلب؟ آخرین نفراتی که از گمرک و بازرسی گذشتند و پا گذاشتند به تالار پروازهای ورودی فرودگاه، 4 مرد جوان کت و شلوار سرمه‌ای پوشیده تر و تمیز و سفید رو و قوی هیکل بودند که همگی جامدان سفید به دستشان بود و کلاه نقابدار سرمه‌ای به سر، و آنکه پشت سر این گروه 4 نفره که شباهت زیادی داشت به یک تیم ورزشی راه می رفت و مثل مربی یا مبصری مراقب آنها بود، کسی نبود مگر احمد لاهوری، نبیره داتای گنجبخش که همان علی ابن عثمان حجویری باشد. مرد قد بلند و 4 شانه و سیاه سوخته‌ای با کت و شلوار توسی با وجود 6.5 ساعت توی تیاره نشستن، هنوز صاف و صوف و مرتب. دستمال سرمه‌ای به گردن، موهای رنگ کرده مشکی، کوتاه و شانه خورده، سیبیل پرپشت صدام حسینی و ریش از ته تراشیده، با کیف چرمی گنده از مد افتاده ای به دست. ساعت 11:30 شب بود به وقت دمشق. توی تیاره ساعتش را با وقت محلی میزان کرده بود، یعنی 3 ساعت کشیده بود عقب. بار اولش نبود که می آمد دمشق، اما آخرین باری که آمده بود همین چند سال پیش تالار فرودگاه به این بزرگی نبود. حالی بود با سقف کوتاه و چند ردیف صندلی و یک قاب عکس بزرگ با تصویر درشتی از حافظ اسد. اما حالا به جای یک قاب عکس، 2 قاب عکس روی دیوارهای تالار بود قرینه هم. یکی حافظ اسد با قیافه عبوس و گرفته و با نوار سیاه باریکی گوشه بالای عکس، و دیگری بشار اسد با قیافه شاداب و جوان و با لبخند. هر 2 قاب عکس به یک اندازه و نزدیک سقف. سقف تالار خیلی بلندتر از سقف حال قبلی و خود تالار خیلی شلوغتر و پر رفت و آمدتر و پر از سرمه‌ای پوش‌هایی که با عجله راه خودشان را از وسط جمعیت باز می‌کردند و از این طرف به آن طرف می‌رفتند، و هر گوشه‌ای که می‌رفتی آن 2 تا عکس را که از بالای سر جمعیت نگاهت می‌کرد می‌دیدی. چند تا از سرمه‌ای پوش‌ها زن بودند، دخترهایی به شدت لاغر با دامنهای کوتاه و جوراب شلواری‌های توری مشکی. دلش می‌خواست یکی 2 ساعتی توی این تالار به این شلوغی گشت بزند، روی یکی از صفحه‌های به این نرمی و راحتی که اینجا و آنجا خالی بود لم بدهد و حتی تا خود صبح همینجا بماند. اما یادش آمد که برای لم دادن و گشت زدن نیامده بود دمشق. شاید هم به جز آن پدر و پسری که از آن بالا نگاهش می کردند و مراقب رفتارش بودند، چشمهای دیگری هم درست در همین لحظه مراقب رفتارش بود. او با این ترس بزرگ شده بود و خودش هم سعی می کرد شاگردهای خودش را به این ترس عادت بدهد. این ترس یکی از ملزومات کارش بود. بدون این ترس هیچ کاری از پیش نمی رفت و هرج و مرج غریبی برپا می شد. دو تا قیافه آشنا که قمیص و شلوار سفید تنشان بود و تکیه داده بودند به میز استقبالیه نزدیک در خروجی، سری برای احمد تکان دادند و آمدند جلو. احمد تیم همراهش را یکی یکی به آنها معرفی کرد و دوباره برگشت وسط جمعیت توی تالار. تلویزیونی که بالای یکی از ستونهای وسط تالار آویزان بود، داشت تصویرهایی از سنگ پراکنی پسر بچه های فلسطینی به تانکهای اسرائیلی پخش می کرد و رفت آمد آمبولانس هایی که آژیرکشان زخمی ها را از صحنه بیرون می بردند و جمعیتی که نیمی سنگ می پراند و نیمی در می رفت و ساختمان های نیمه ویران و خیابان های سوت و کور. احمد همانطور که از وسط جمعیت تماشاچی به تصویر برفکی تیوی خیره مانده بود، از گوشه چشم مراقب در خروجی بود. تا 10 دقیقه بعد از خروج تیم و آخرین قیافه های آشنا و ناشناسی که به دنبال آنها از در تالار بیرون رفتند، همچنان خودش را به دنبال کردن تصویرهای سنگ پراکنی و زخمی ها و جنازه های غرق به خونی که روی دست می بردند علاقمند نشان داد و آن وقت راه افتاد به سمت در. درست جلوی در تالار زیر باران ریزی که می بارید، یک باس لبریز از مسافر که هنوز منتظر مسافر بود و پشت سر باس یک ردیف تاکسی زرد لیمویی، همه عین هم و همه منتظر مسافر. راننده تاکسی ها با دیدن احمد همه آمدن جلو و با یک مش کلماتی که از ته حلقشان در می آمد می خواستند این لقمه چرب و نرم آخری را از دست همدیگر بقاپند. اما او ناگهان ویرش گرفت برود به سمت باس. با اینکه باس پر بود و معلوم نبود که جای نشستن داشت یا نداشت، اما خوبیش به این بود که آماده حرکت بود. ولابود یکی دو تا مسافر دیگر می گرفت و راه می افتاد. اما همین که پا گذاشت روی سکو و داشت می رفت بالا، راننده از پشت فرمان پرسید الپو؟ پاهاش سوس شد. گفت نه، دمسکس. راننده گفت ساری، دیسپاس از گوینگ تو الپو. چه خوب، چه جایی بهتر از حلب، اما پرید پایین. خندهش گرفت. اما چرا این باس باید میرفت حلب و نه هیچ جای دیگری؟ از وقتی که از فرودگاه کراچی سوار طیاره شده بود، از فکر حلب بیرون نیامده بود. اما خوب میدانست که توی این سفر فرصتی برای گریز زدن پیدا نمیکرد. سالها بود که استادش را از نزدیک ندیده بود و دلش لک زده بود برای یک دیدار یک ساعته. یک دستبوسی و دو زانو نشستن در محضر استاد و گوش سپردن به صدای گرم استاد. به او قول داده بودند که بعد از این سفر و وقتی که بی حرف پیش صحیح و سالم و با دست پر به کراچی برمیگردد، یک مرخصی یک هفته‌ای به او بدهند و او می توانست به خرج نهضت یک سفر شخصی به حلب بکند. یک سفر بدون دغدغه و فقط برای دل خودش. این کمترین جایزه‌ای بود که باید به او می دادند. اما باز هم از این قولها به او داده بودند. شاید هم دلشان نمیخواست که او استادش را از نزدیک ببیند. مدتی بود که دیگر کسی خط استاد را نمیخواند. استاد مدتی بود که دیگر داشت شورش را در میآورد و زیادی تند میرفت. به نظر اکثریت همیشه همین اکثریت بود که حرف آخر را میزد. همین اکثریت بود که کار را خراب میکرد. اکثریت شورای فرماندهی، اکثریت ستاد عملیاتی، اکثریت دفتر مرکزی، چه فرقی می کرد؟ مگر همین اکثریت و اقلیت نبود که نهضت با آن می جنگید؟ مگر همین اکثریت نبود که به نام دموکراسی در اروپا و آمریکا حکومت می کرد؟ در حسن نیت و صداقت استاد هیچ کس کوچکترین تردیدی نداشت. اما به اعتقاد اکثریتی که ندانسته داشت به ساز غرب می رخصید، استاد چند سالی داشت جلوتر از زمانش حرکت می کرد. و به همین دلیل به درد ریاست و هدایت نهضت نمی خورد. اما همگی خوب می دانستن که او هر چه داشت از استادش داشت. هر کس استادی داشت و استاد او در حلب بود. و او هرچه بود چیزی بود که استادش ساخته بود. همه کس می دانست که او مدام با استادش در ارتباط بود، اما هیچ کس نمی دانست چطور و از چه طریقی. با نامه، با تلفن، با ایمیل، همه این وسیله ها چقدر پیش پا افتاده و مسخره بود. نهضت خیلی راحت می توانست همه ی نامه ها و تلفن های هر کسی را که دلش می خواست چک کند و تاوتوی اسرار هر کسی را که دلش می خواست در بیاورد. اما ارتباط دوتا روح و دوتا دل چی؟ شاید برای همین بود که آنها هنوز سر از کار او در نیاورده بودند. و از همه بدتر این که حتی بعضی از تازه به دوران رسیده های نهضت خیال می کردن که استاد او وجود خارجی ندارد و او چنین آدمی را از خودش ساخته است. وجود خارجی هم از آن حرف ها بود. از این تعبیر خوشش نمی آمد، اما از زبان بعضی از جوانترها زیاد شنیده بود. همان دوستان تازه به دوران رسیده تودار و مؤدبی که به همه حرفهای او گوش می دادن و هیچ جر و بحثی هم با او نمی کردن. و او خوب می دانست که پشت سر مسخرهش می کردند و به ریشش می خندیدند. اما به حال او چه فرقی می کرد که آنها باور کنند یا نه؟ استادش برای او هم وجود خارجی داشت و هم وجود داخلی. اگر وجود داخلی یعنی همین که استادش هر جایی که او می رفت با او می آمد و توی دل او بود، پس استادش وجود داخلی داشت و او آرزو داشت که دوباره و هرچه زودتر وجود داخلی استادش را با وجود خارجیش که در خانه کوچکی در شهر حلب محبوس مانده بود پیوند بزند. خانه یک اتاق خوابه لخت و عور بدون فرش و اساسیه‌ای در ساختمان تجاری پر رفت و آمدی در مرکز شهر، با فقط یک پشتی بزرگ و یک گلیم که شاهنشین بود و استاد آنجا می نشست و شاگردها و نوچه های سرسپرده‌اش با اینکه هیچ فرشی در کار نبود، کفش‌ها را دم در می آوردند و دو زانو می نشستند روبروی استاد یا اگر جا بود تکیه می دادند به دیوارهای اطراف. راننده تاکسی‌ها دوباره دورش کردند. نگاهی انداخت که ببیند باس دیگری هم آن دوروبرها هست یا نه. نه، فقط تاکسی ها بودند و همان باسی که می رفت حلب. اما چرا حلب؟ چرا برای دمشق که به این نزدیکی بود باسی نبود و برای حلب که 400 کیلومتر تا اینجا فاصله داشت باس حی و حاضر بود و آماده حرکت؟ از کار خودش هم سردر نمی آورد که چرا ناگهان به سرش زده بود با باس برود دمشق. می‌خواست صرفه‌جویی کند؟ چنین قراری در کار نبود. قرار بود با تاکسی برود شهر و نرخ تاکسی هم از فرودگاه تا شهر از قرار 500 لیر. دوستان او در کراچی سرشان توی حساب بود و درست به اندازه مخارجش به او پول می‌دادند. و خوب می‌دانستند که او به جز پولی که از آنها می‌گرفت هیچ پولی توی جیبش نداشت. سالها بود که از جیب خودش خرج نمی‌کرد. جیب خودش سالها بود که دیگر جیب خودش نبود. کت شلواری که پوشیده بود، کیفی که به دستش بود، هیچ چیز او مال خودش نبود. خود او هم مال خودش نبود. 10-12 تایی اسکناس 100 روپیه‌ای که یادش نبود از کی توی جیبش مانده بود و یک اسکناس 500 لیری تنها دارایی او بود. پول اتاقی هم که در هتل 3 ستاره المستقبل برای او نگه داشته بودند پرداخت شده بود. توی شاهراهی که به سمت شهر می رفت، نه هیچ کاری از روبرو می آمد و نه از پشت سر. چراغ‌های کنار شاهراه فقط تا 3-4 کیلومتری بعد از خود فرودگاه روشن بود و از آن به بعد هیچ چراغی روشن نبود. و فقط سایه محوی از هیکل‌های بزرگ بردهای کنار شاهراه از پهلوی تاکسی می‌گذشت، بی آنکه حروف درشت روی آنها قابل خواندن باشد. احمد داشت به حرف‌های نامفهوم راننده گوش می‌داد و به منظره‌های فرو رفته در تاریکی دو طرف نگاه می‌کرد و سعی می‌کرد نوشته‌های روی بردهای بزرگ کنار شاهراه را بخواند. چرا این احمق اللذین خیال می کرد او عرب است و بیان که او یک کلمه حرف بزند از وقتی که راه افتاده بودن مدام با او عربی حرف می زد. بیان که احمد یک کلمه جواب بدهد. بیان که حتی سرش را تکان بدهد. فقط از پنجره بیرون را تماشا می کرد و دل توی دلش نبود که مبادا حساب دوستان درست از آب در نیاید و نرخ تاکسی توی همین یکی دو روزه بالا رفته باشد یا راننده عشقش بکشد که به خاطر نیمه شب یا به خاطر بارانی که میبارید بیشتر بگیرد و او یک لیر اضافی توی جیبش نداشت. به اولین خیابان‌های نیمه تاریک شهر که رسیدن باران تندتر شد. راننده همچنان داشت حرف می‌زد. داشت توضیحاتی درباره ساختمان‌های بلند و نیمه ویرانه‌ای که از کنارشان می‌گذشتند می‌داد که لابد آثار تاریخی شهر باستانی دمشق بودند. خیابان‌های حومه شهر همه خلوت و آب گرفته و خیابان‌های وسط شهر باریک‌تر و روشن‌تر. دوچرخه سواری از وسط یک چهارراه آب گرفته می‌گذشت. یک دسته میراند با دست چپ و با دست راست بسته بزرگی را به پهلوش چسبانده بود. پیرمردی بود و دوچرخه‌اش یک دوچرخه معمولی، شبیه همان دوچرخه‌های رستم و سهرابی که در راولپندی فراوان بود. چراغ بعضی مغازه‌ها روشن بود، آب میوه فروشی، شاید هم آبجو فروشی. دلش می‌خواست به راننده بگوید بزند کنار تا سری به یکی از این مغازه‌ها بزند. با اینکه تصمیم گرفته بود که تا وقتی به کراچی برنگشته است لب به چیزی نزند، نه خوردنی، نه نوشیدنی، اما به همین زودی شکمش به قار و قور افتاده بود و از تشنگی داشت هلاک می‌شد. توی تیاره سوری قرازه‌ای که سر راهش به دمشق توقف کوتاهی هم در دمام عربستان داشت، فقط شام سبکی به مسافرها داده بودند با نوشیدنی سافت. از آبجو خبری نبود. حالا پس از خستگی پرواز یک لیوان آبجوی تگری یا آب میوه خنک یا هر زهره مار دیگری که پیدا میشد میچسبید. اما با کدام پول؟ باید تا فردا ساعت 10 صبح صبر میکرد. فردا ساعت 10 صبح همه چی رو به راه میشد و پول تو جیبی هم به او میدادند. فردا ساعت 10 صبح